آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهیتون به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، 11 فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 28 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 31 مارس 2022 میلادی. و اما آنچه که امروز برای شما تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار بهارانه تقدیم حضورتون خواهد شد و پس از اون گلبرگ رو خواهید شنید و در انتها همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. تقویم تاریخ پیشکش حضور شما.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 11 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 28 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 31 مرد سال 2022 میلادی است. چهارصد و بیست و شش سال پیش در روز 31 مارس سال 1596 میلادی رنه دکارت، فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی متولد شد. او پس از پایان تحصیل در فلسفه و ریاضیات به مقام استادی رسید. دکارت مدتی به جهانگردی و مدتی نیز در هلند به گوشه نشینی و مطالعه پرداخت. وی ریاضیات را علمی کامل در میان سایر علوم می دانست و در نظر داشت علم ریاضی را در همه رشته های علوم انسانی به کار گیرد. تأثیر دکارت در فلسفه زیاد است و برخی او را پدر فلسفه جدید لقب داده اند. دکارت در فیزیک نیز دارای تحقیقات جامع و گسترده است و پدیده انکسار نور و قانون ارتباط زوایای تابش و انکسار به نام او معروف است. از جمله آثار دکارت می توان به اصول فلسفه، تفکرات مابعد و طبیعی و بحث درباره عواطف روح را ذکر کرد. وی در سال 1650 میلادی درگذشت. دویست و سیزده سال پیش در روز 31 مارس سال 1809 میلادی نیکولای واسیلیویچ گوگول، نویسنده و درام نویس معروف روسی در اوکراین متولد شد. او در نگارش قطعات کمدی و داستانهای هیجان انگیز مهارت داشت و در آثارش با نثری روان و بسیار پخته جنبه‌های مختلف زندگی مردم روسیه را بازگو کرده است. گوگل در سال 1832 میلادی رمان تاراس بولبا، حماسه بزرگ اوکراین را نوشت. این اثر که از مبارزات قزاق‌های روسی قرن 17 میلادی الهام گرفته بود، شهرت فراوانی برای او کسب کرد. گوگل پس از سفری به روم کتاب نامه‌های مذهبی را به رشته تحریر درآورد که این اثر نیز در ردیف آثار ارزشمند ادبیات روسیه محسوب می‌شود. از دیگر کتاب‌های گوگل می‌توان به نمایشنامه‌های معروف بازرس، عروسی و شنل اشاره کرد. گوگل در سال 1852 میلادی درگذشت. و 213 سال پیش در 31 مارس سال 1809 میلادی نیکولای ادوارد فیتزجرالد، شاعر و مترجم معروف انگلیسی متولد شد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه کمبریج شد و پس از اتمام دروس خیش به فراگیری ادبیات فارسی پرداخت. فیتزجرالد سپس به همراه یکی از اساتید خود به ترجمه حکایت سلامان و آبسال اثر عبدالرحمن جامی، شاعر بلندآوازه ایرانی، همت گماشت و آن را در دو جلد منتشر کرد. وی از آن پس به ترجمه رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری، ادیب و دانشمند شهیر ایران زمین روی آورد و در دو مرحله به ترجمه فصیح بیش از 100 رباعی از این شاعر ایرانی همت گماشت. آشنایی و شیفتگی فیتزجرالد به آثار خیام نیشابوری و فهم آنها نشان دهنده تشابه فکری سراینده و مترجم بود، زیرا هر دو آرمانگرایانی بودند که وضع و حال دنیایی را که در آن به سر می بردند بر نمی تابیدند. فیتزجرالد در ترجمه خیام به ترجمه ساده و لغت به لغت نپرداخت، بلکه کوشید مضمون اشعار خیام را که بیانگر افکار و نظریات این شاعر ایرانی است ارائه کند. خدمت بزرگی که فیتزجرالد در ترجمه شیوای رباعیات خیام انجام داد باعث شد این اشعار در جهان مشهور شود و در جامعه بشری برای خیام احترامی بیزوال به وجود آورد. فیتزجرالد علاوه بر اشعار خیام بسیاری از نمایشنامه‌های اسپانیایی را نیز به انگلیسی ترجمه کرد که آنان نیز معروف هستند. ادوارد فیتزجرالد در 11 ینور سال 1880 میلادی در سن 71 سالگی درگذشت و وصیت کرد بر سنگ قبرش این عبارت را بنویسند: آن که ما را آفرید خداست نه خود ما. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 11 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 31 مرد سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه گفتار بهارانه تقدیم شما خوبان میشه.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 12 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان، آیین‌های همگانی و ملی بیشترین نقش را در حفظ هنجارهای فرهنگی و انسجام اجتماعی و نظم در یک جامعه چند فرهنگی و چند قومی دارند. در ایران در رأس آیین‌های ملی جشن نوروز قرار گرفته است. نوروز سلسله جنبان هویت ایرانی است و به دلیل دارا بودن وجوه ارزشمند انسانی و تاریخی در فهرست میراث فرهنگی جهان هم در جایگاه ارزشمندی قرار گرفته است. در ادامه برنامه پیشین گوشه ای از مشاهدات مسافران در سفر به ایران و آشنایی ایشان با نوروز را برایتان نقل می‌کنیم. نوروز بازتاب جنبه‌هایی از تجربه‌ها و باورها و رفتارهای صیقل خورده فرهنگی مردم در مجموعه‌ای از کنش‌های آیینی است که هر ساله در آغاز بهار و سال جدید تکرار می‌شود. آیین‌های نوروزی در یک فرایند تاریخی چند هزار ساله در حیات اجتماعی مردم ساکن در سرزمین ایران و حوزه جهانی فرهنگ نوروز نسل به نسل انتقال یافته تا به امروز رسیده است. سفرنامه نویسان، شرق شناسان، جهانگردان و حتی گردشگران و مردم عادی که به ایران سفر کرده اند با کمی جستجو می توانند با آداب و رسوم نوروز در ایران آشنا شوند و اگر در این ایام مهمان ایرانیان باشند بدون شک با خاطرات خوشی به سرزمین خود برمی گردند. در گشت و گذاری که در کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌ها داشتیم به نکات جالب برخوردیم که در ادامه برخی از آنها را می‌شنوید. در میان منابع مختلف کتاب در محضر سلطان صاحب قران توصیف بیشتری از نوروز نسبت به سایر آثار دارد. نویسنده این کتاب هاینریش بروکش، شرق شناس آلمانی قرن 19 میلادی است. او با اشاره به اهمیت نوروز و جایگاه آن نزد ایرانیان آغاز می کند و می نویسد: عید نوروز نزدیک بود و به زودی فرا می رسید. کلمه نوروز تقریبا برای تمام ایرانیان یک کلمه سحرآمیز و معجزه آساست. با شنیدن آن قلب همه می تپد و چهره همه خندان می شود و به یاد آن و به امید نوروز آینده که روزگار بهتری داشته باشند تمام گرفتاری ها و مشکلات کنونی خود را تحمل می کنند و تمام سال را در آرزوی رسیدن نوروز هستند. بروکش به سابقه طولانی نوروز اشاره کرده و آغاز سال خورشیدی را از منظر تغییرات صور فلکی شرح داده و نوشته است: نوروز مصادف با پایان زمستان و تحویل برج حوت به برج حمل و آغاز فصل بهار است. رونق نجوم و ستاره شناسی در بین ایرانیان عصر ناصری توجه بروکش را به خود جلب کرده و در کتاب خود نوشته: ستاره شناسان و منجمین ایران در تقویم به دنبال ساعات سعد و نحس هستند و با تعیین این ساعات برای شاه و شاهزادگان دستمزد خوبی دریافت می کنند. از چندی قبل از نوروز کوشش بسیار می کنند که وقت دقیق تحویل آفتاب به برج حمل را با دقت ثانیه تعیین کنند و آن را اعلام نمایند تا همه مردم در وقت تحویل سال بتوانند مراسم سنتی و باستانی خود را انجام دهند. ظاهراً از همان هنگام تا کنون قنادی‌ها پیش از نوروز کسب و کارشان رونق بیشتری داشته که بروکش هم در سفرنامه‌اش به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: دکان‌های شیرینی فروشی کارشان رواج و رونق زیادی دارد و انواع شیرینیجات مختلف و بومی ایران را میپزند و برای فروش عرضه میکنند. او از رسوم رایج ایرانیان عهد ناصری، آماده کردن هفت سین و سایر موارد نوروزی مینویسد و نمای تصویری خوبی را به خواننده ارائه میکند. برای عید نوروز ایرانیان با سلیقه معمولا در باغچه های کوچک منزل خود یا در گلدان هایشان گل هایی پرورش میدهند که نام آنها با حرف سین شروع میشود، از جمله گل سنبل که بیدار شدن طبیعت را پس از یک خواب طولانی زمستانی با این گل جشن می‌گیرند.
از مانی ما هم گذشت، ایام سر ما هم گذشت، این فیض بر ما هم گذشت، نوروز خوش پیغام آمده. شد سینه ها نقشه نماند از کینه ها، شد به غبار آینه ها، نوروز خوش پیغام آمده. از
مهر پر شد سینه ها نقشه نمان از کینه ها شد به غبار آینه ها نوروز خوش پیک آمده نوروز خوش پیک آمده نوروز خوش پیک آمده نوروز خوش پیک آمده نوروز خوش پیک آمده
عزیزان همراه تاریخ ذوق هنری ناصرالدین شاه را بازگو کرده و همگان می‌دانند که سلطان صاحب قران لقب ناصرالدین شاه عکاس و خوشنویس بوده و گاهی شعر می‌سروده و عکس‌های سلفی هم می‌انداخته است. بروکش از حضور ناصرالدین شاه در بازار پیش از نوروز می‌گوید: شاه که قصد ورود به بازار را می‌کرده، سبز میدان قرق می شده است و کسی را به آن راه نمی دادند و فقط همراهان شاه و درباریان او اجازه ورود را داشتند. در این کتاب می خوانیم که دو مراسم سلام کوچک و سلام عام از الزامات نوروز بوده که بنابر جامعه هدف تقسیم بندی شده است. سلام نخست مختص افراد خانواده و نزدیکان بوده و در داخل ارگ سلطنتی و در همان روز نخست فروردین انجام می شده است، اما سلام عام به گونه دیگر بوده است. در این سلام شاه در ایوان قصر بلندی که مشرف بر حیات بزرگی در نزدیکی سبز میدان است بر تخت می نشسته و از این ایوان کلیه کسانی را که در آن حیات بزرگ بودند می بیند. این ایوان دارای پرده های بلند و ضخیمی است که آنها را کنار می زدند. کسانی که در مراسم سلام عام شرکت می کردند عبارت بودند از افسران و صاحب منصبان عالی رتبه، اعیان و اشراف، روحانیون و مقامات مهم و عالی رتبه دولتی و شاهزادگان که هر یک در قسمت های مختلفی که قبلن تعیین شده صف می کشیدند و می ایستادند تا شاه یا به قول خودشان قبله عالم را با شکوه و جلال زیاد در عید نوروز ببینند. رابرت کیر پورتر، دیپلمات و نویسنده انگلیسی هم در همین ایام که ما مشغول گذراندن جشن‌های نوروزی هستیم، منتها در سال 1819 میلادی حدود 200 سال قبل به ایران سفر کرده است. او هم به این رسم اشاره کرده و از مشاهداتش در تهران چنین می‌نویسد: روز اول عید وارد میدان ارگ شدم. مردم از هر گروه و طبقه‌ای در آنجا بودند. بعد از در ورودی وارد محوطه درون ارگ شدم که شاه در آنجا رعایای خود را به حضور می‌پذیرفت. بعد از مدتی که در محوطه کاخ بودم، شاه در آنجا حاضر شد و بر تخت نشست و اعیان حاضر به وی تهنیت گفته و عیدی گرفتند و مراسم تمام شد. کارستن نیبور، جهانگرد، مورخ و نقشه‌نگار آلمانی در زمان زندیه به ایران سفر کرد. در میان سفرنامه نویسان مسافر در ایران کمتر شخصی چون نیبور دقیق و بی‌حب و بغض نوشته است. شاید شغلش که نقشه برداری است، نگاه او را طوری پرورانده که همه چیز را با دقت نگاه کرده و با جزئیات نوشته است. در بخش شرح تخت جمشید، نیبور ذیل رویدادها و روزنوشته‌های سال 1765 میلادی می نویسد: روز 19 مرد در خانه ام مشغول نقاشی بودم. روستایی‌ها فکر می کردند که من تدارک جشن نوروز می بینم. نوروز ایرانی‌ها همان روزی است که در عهد باستان بوده است. شاید برای نیبور پذیرش استمرار تاریخ نوروز از گذشته‌های دور تا روزگار زندیه سخت بوده است، اما او با بیان تعجب خود از این پیوستگی خواننده را به استحکام جشن سنت و فرهنگی آگاه می کند که با گذراندن جنگ ها و سلسله ها و تغییرات همه گونه باز هم پابرجا و سبز مانده است. نیبور در ادامه شرح عید نوروز به آداب و رسوم آن اشاره می کند و می نویسد روز بیستم ماه مرد اول فروردین روستایی ها لباسی بهتر از معمول پوشیده بودند و در این روز کار نکردند. لباس بهتر پوشیدن و کار نکردن تنها نشانه هایی بود از اینکه این روز روز عید است و چون ماه رمضان بود آنها تمام روز اجازه خوردن چیزی را نداشتند. البته شب جبران نخوردن روز را کردند اما در منتهای سکوت و آرامش. نکته جالب این است که اغلب سفرنامه نویسان نوشته اند زمانی که نوروز با ماه رمضان یا ماه محرم همراه می شده است، مردم با رعایت آداب و مناسک دینی و مذهبی شعائر دینی را بر آیین‌های ملی ارجحیت داده و بر انجام آنها کوشا بوده اند. دوستان گرامی، باید گفت بهار و زیبایی‌های طبیعت در قرآن مجید مکرر و با جلوه‌های زیبایی مجسم گردیده اند. در این زمینه صحبت‌های حجت الاسلام کاظمیان پور کارشناس برنامه را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امروز رو با شعری از حافظ شروع می‌کنیم که در رابطه با بهار میگه نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. فصل بهار و طبیعت و این بهار و طبیعت انسان رو بیاد عظمت خداوند میاندازه. در سوره فاطر آیه 9 خداوند اینطور می‌فرماید و الله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد فاحيا الارض بعد موتها كذلك النشور. خداوند اینجا می‌فرماید خدایی که باد و باران رو فرستاد و زمین مرده دو مرتبه زنده شدند، که این نمادی است از قیامت، یعنی بهار به نوعی انسان رو به فکر قیامت می‌اندازه. این نکته رو من می‌خوام به محضر شما خوبان عرض بکنم که در خیلی از آیات شریفه قرآن از جمله در آیه مبارکه 164 سوره بقره و آیه 5 سوره جاسیه و برخی از آیات شریفه قرآن همچون آیه 50 سوره روم خداوند بهار رو و طبیعت رو به نوعی از معجزات خودش معرفی کرده، یعنی خداوند چگونه دو مرتبه این طبیعت مرده رو زنده کرده و این نمونه ای از قدرت نمایی خداونده. لذا اینجا خداوند میفرماید که در سوره حج آیه 5 اینطور خداوند میفرماید که و تر الارض حامده، شما زمین رو در زمستان خشک و افسرده میبینید. یعنی زمستان وقتی آدم نگاه میکنه روحی تراوتی تو این زمین و طبیعت آدم نمیبینه. بعد قرآن میفرماید فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، اما وقتی بارون میاد این باران رحمت الهی دو مرتبه این طبیعت رو یک به اصطلاح جان تازه‌ای میبخشه و انبتت من کل زوج بهید، و آدم میبینه که از هر نوع گیاهی تر و تازه دو مرتبه رویده میشه و عرض شود که طبیعت یک جان تازه ای میگیره. ولذا خداوند میفرماید که این از نشانه های قدرت نمایی خداونده. بهار رو ما باید همونطور که تو این آیات شریفه قرآن ذکر شده نشانه ای از نشانه های خداوند بدونیم. اما جدای از همه این صحبت هایی که این روزها داریم خوبان، هر جا صحبت های ما رو میشنوید، آدم میگن هر جا که نعمت های خدا رو میبینه باید شاکر و سپاسگزار خداوند باشه. بزرگی در مکه من ایشون رو دیده بودم کنار بیت الله الحرام این جمله رو میگفت مسلمونا حداقل شکرگزاری خداوند اینه که آدم هر وقت نعمتی میبینه به زبانش بگه الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاس بگه. این گلای بهاری رو میبینید، آدم وقتی جانش تازه میشه قدم میذاره تو این طبیعت خداوند و این زیبایی های خدا رو میبینه، حداقلش اینه که آدم به زبان شاکر باشه، خدایا تو رو سپاس میگیم که این زیبایی ها رو برای بشریت آفریدی، برای انسان ها آفریدی که تا بشر و انسان تو رو عبادت بکنه. و سر تعظیم در برابر تو فرود بیاره. ولذا مؤمنین کسانی هستند که وقتی این زیبایی ها رو میبینن سر به آسمان برمیدارن و میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای بیهوده این طبیعت و این گلها و زیبایی های بهاری آفریده نشده، اینها حتما نشانه هایی از قدرت نمایی توست. بیایم همه بنده های خوب خدا باشیم، دست به سوی خدا برداریم، با هم مهربون باشیم، همونطور که بهار لطفش و کرامت شامل همه انسان ها میشه، لطف ما هم همینطور باشه، به همه بنده ها ببخشیم و کرامت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحرا می با خودتو فصل بهاره، آریم تو باغا نکنیم گردش که گل بزاره. ای دوست دیری چی خو شیری، راتی چه غمگین، مام سراغت کور بی چراغت، سختم دداغت نارد زیادو عشق تو دامنی زد می سوزن وجود و دشت و بیابون بلزم دامون گل یخت کن یاد تو غمگین می نشست سنگین تو صفر غمزین Kuşlar, bana bir kuşlar, ıslandı daşlar. Sen harda kaldın, söndü gülüşler, soldu bakışlar. O kedavadid, fesli bahari, bezmi bahari. Şadiman dini, nezmi bahari, nezmi bahari. نسمة العين خليني عالبا شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى لحبة من عيني غايب
دوبار فصلت شكستن من بسر رسیده هوای قلبم یه لغز رنگ خزون دیده
فکر نمحتم بس عيني عالباب عمري ما جاني كل عمره تاني خليت عالباب حاشا ينساني
تمام عمرو كنار من باش دیوونگی کن مرا تیمی کن
دوستان گرامی، فرد ریچاردز در زمان حکومت پهلوی اول به ایران سفر کرد و سفرنامه‌اش به زمان حال نزدیک است. او هم به آیین‌های نوروزی می‌پردازد و از تهران و اصفهان آن زمان در ایام نوروز می‌گوید. در بخشی از کتاب او می‌خوانیم ایرانیان به این سنت قدیمی اعتقاد دارند که هر کس در بامداد نوروز قبل از سخن گفتن دهان خود را شیرین کند و بدن خود را به روغن بیالاید، در آن سال اتفاقات ناگوار برایش نخواهد آمد. تقریبا همه مردم به حمام می روند و جامه نو به تن می کنند. ریچاردز به طور اختصاصی به شهر اصفهان و رسوم اصفهانیان در نوروز اشاره می کند و می نویسد: هنگامی که مراسم بامداد نوروز پایان می یابد، آن عده از مردم اصفهان که می توانند با شتاب به سوی زاینده رود می روند تا بعد از ظهر و عصر را در کنار رود بگذرانند. آنان به برپایی سنت نقالی و خواندن شاهنامه و داستان رستم و سهراب پایبندند و در گوش و کنار پل‌های تاریخی اصفهان و حاشیه زاینده رود به آواز خواندن مشغول می‌شوند. البته او در ضمن این مطالب شیوه آوازخوانی و موسیقی ایرانی را هم نقد می‌کند. جالب است بدانید که اگر فرد ریچاردز اکنون نیز به اصفهان برود، این ویژگی اصفهان را همچنان مشاهده می کند. اگر زاینده رود در شهر جاری باشد، نه تنها در نوروز که در اوقات بسیاری از سال مردم خوش‌ذوق اصفهان به کنار رودخانه می روند که یا آوازی سردهند یا شنونده صداهای خوش در گوش و کنار ساحل باشند و ساعاتی را خوش بگذرانند.
Thank you.
با تبریک مجدد فرارسیدن سال نو خورشیدی و بهار، بهترین آرزوها را برای تمام مردم جهان در سال جدید داریم و شما را به ایزد یکتا می سپاریم. روزگارتان چون بهار، سرسبز و شادی و سلامت و امنیت نصیب یکایک شما عزیزان. از همراهی شما با 12 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. همراهی شما مایه افتخار ماست. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از خانه بیرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و باغستانها که با کار کردن در آنجاها آشنا بود می رفت. در ضمن باری نیز همراه داشت. شخصی پرسید: یا علی، چه چیز همراه داری؟ حضرت علی علیه السلام گفتند: درخت خرما انشاءالله. شخص پرسید: درخت خرما؟ تعجب آن شخص وقتی زائل شد که بعد از مدتی او و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی که آن روز حضرت علی علیه السلام همراه می برد که کشت کند و آرزو داشت در آینده هر یک درخت خرمای تناوری شود، به صورت یک نخلستان در آمد و تمام آن هسته ها سبز و هر کدام درختی شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
بیدار دلان، آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست.
ب
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه. شما عزیزان می توانید در هر سحرگاه شنونده برنامه بیدار دلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز باشید. هر سحرگاه با ما باشید با ویژه برنامه بیدار دلان.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت دولت به مشهد مقدس. دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با مولانا شنبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان. و اعلام آمادگی منطقه لوهانسک برای پیوستن به قلمرو روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در دیدار رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه، مشارکت شرکت های خدمات جهانگردی تاجیکستانی در نمایشگاه بین المللی توریسم اکسپو ژاپن بررسی شد. در دیدار تاجدین جورزاده و توشیهورو ایکی راجع به حضور شرکت های گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه یاد شده در ماه سپتامبر سال جاری بحث و تبادل نظر شد. طرف ها در این دیدار تاکید کردند که این نمایشگاه فرصت بسیار غنیمت برای معرفی جاذبه های گردشگری و یادگاری های تاریخ و باستانی تاجیکستان خواهد بود. در این دیدار رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان تاکید کرد که حکومت کشورش برای رشد این بخش توجه ویژه دارد و به سرمایه‌گذاران خارجی در رشد زیرساخت های گردشگری تاجیکستان امتیازات زیاد اعطا میکند. در این دیدار موضوع امضای سازشنامه همکاری میان شرکت های خدمات جهانگردی تاجیکستان و ژاپن مورد بررسی قرار گرفت. با آغاز موسم بهاری جذب جوانان به خدمت نظام وظیفه در نیروهای مسلح تاجیکستان، مبلغ بازخرید خدمت سربازی از 25200 سامانی سال قبل به 28880 سامانی افزایش یافت. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز می شود که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 28880 سامانی کارت معافیت از خدمت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهه نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت خرید خدمت سربازی خود را دریافت میکنند. این در حالی است که در حال سال 2021 در تاجیکستان تنها 450 نفر با پرداخت مبلغ 11,300,000 سومانی کارت معافیت از خدمت دریافت کردند. افراد معاف شده از خدمت نمی توانند در آینده در نهادهای انتظامی، امنیتی، دفاعی و دادگستری استخدام شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران و جمعی از وزیران، معاونان و مقامات بلندپایه کشور ایران وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شدند و مورد استقبال نماینده ولی فقیه استاندار و جمعی از مسئولان خراسان رضوی قرار گرفتند. تا کنون چند تن از معاونان، مسئولان و مقامات بلندپایه کشوری وارد مشهد شده و بعضی از شهرستان ها سفر و برنامه های خود را آغاز کردند. زیارت بارگاه منور رضوی، دیدار با جمعی از خانواده های معظم شهیدان، ملاقات با علما و روحانیان استان، حضور در جمع فعالان اقتصادی با رویکرد تبلیغ دانشبنیان و اشتغال، برگزاری نشست شورای اداره استان خراسان رضوی با حضور رئیس دولت و نمایندگان اعزامی و شهرستان ها و ناحیه های استان و نشست هیئت دولت از محورهای سفر حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به مشهد و خراسان رضوی میباشد. اکنون در این زمینه گزارشی را با هم میشنویم.
پرواز ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد. آقای رئیس جمهور در سفر، در 18مین سفر استانی خودشون قرار دو روز در خراسان رضوی طرح‌های عمرانی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی رو بهره برداری و یا به مرحله اجرا برسونن. به غیر از این هم ارتباط با مردم، نخبگان و برخی از فعالان اقتصادی خواهند داشت.
با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، شور و سرور دلهای مؤمنان در جمهوری آذربایجان، این کشور مسلمان را فرا گرفته است و از یک هفته مانده به حلول ماه مبارک رمضان برای جشن بزرگ مهیا می شوند. در این زمینه گزارشی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از باکو می شنوید.
استقبال مردم مؤمن و مسلمان جمهوری آذربایجان از ماه میهمانی خدا، با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، شور و سرور دلهای مؤمنان در این کشور مسلمان را فرا گرفته است و از یک هفته مانده به حلول ماه مبارک برای جشن بزرگ مهیا می شوند. مؤمنان در این روزها با روزه گرفتن و قبار روبوی مساجد به استقبال این ماه عزیز می روند.
رمضان آن چوب گزل قاشلیرق هرر.
برای استقبال از ماه رمضان آماده می شویم. ماه رمضان بهترین ماه خداست. در جمهوری آذربایجان اعتقاد داریم این ماه بهترین ماه خداست. به همین دلیل همه مردم مسلمان محبت ویژه‌ای به رمضان دارند.
الله هر کسا گزل به شکلده.
ماه رمضان برای ما مسلمانان از بهترین و مهمترین اعیاد و به معنای حقیقی عید مسلمانان است. در این ایام مساجد را قباررویی می‌کنیم، تلاوت قرآن کریم و مهمانی‌های زیادی هم در خانه خدا خواهیم داشت.
یکی از آداب و رسوم ویژه مردم جمهوری آذربایجان در ماه مبارک رمضان نزورات و افطاری های ساده در مساجد است.
رمضان احوال روحیه‌لرمه چوخ مثلا یوکسای سویده من.
شکر خدا در این ماه علاوه بر مساجد، امامزاده ها نسبت به ماهای قبل زائران بیشتری دارند و در این محله ها هم افراد توانمند با قربانی و دادن احسان به نیازمندان کمک می کنند.
با بازگشایی مساجد پس از دو سال محدودیت های کرونایی، پیش بینی می شود جمع خوانی قرآن کریم گروه های مختلف جوانان و متدین در باکو و دیگر شهرها شور و حال زیادی داشته باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
علاقمندان به شنیدن برنامه سرگاهی ویژه ماه مبارک رمضان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان می توانند از روی 2 اپریل نشنبه سال جاری این برنامه را روی فرکانس جدید دریافت کنند. پخش سرگاهی رادیوی تاجیکی از ساعت 2:30 دقیقه تا 4 بامداد به وقت تاجیکستان روی فرکانس موج متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 5990 کیلوهرتز قابل دریافت است. با این شنوندگان رادیوی تاجیکی صدای خراسان می توانند پخش صبحگاهی و شامگاهی برنامه این رادیو را همچنان با مثل عادت سابق روی فرکانس های قبلی نیز بشنوند. مبادلات تجاری تاجیکستان و قزاقستان در سال گذشته 2021 با افزایش 30% به 1,200,000,000 دلار رسید. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در دیدار با مولانا هاشمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان در چارچوب همایش مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود در قزاقستان گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه را میان دو کشور خواستار شد. در این دوره همچنین وضعیت و دورنمای گسترش مناسبت‌های دو جانبه از جمله توسعه روابط بین پارلمانی دو کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان در این دیدار افزایش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اولویت‌دار اقتصادی و اجتماعی مانند صنعت، انرژی، راه و نقلیات و ارتباطات، درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و گردشگری را به نفع توسعه و رفاه مردم دو کشور عنوان کردند. حضور پرقدرت ناوشکن‌های نیروهای دریایی ارتش ایران در رزمایش یونس اهداف تعیین شده در روز دوم رزمایش مرکب دریایی اونزا با حضور ناوشکن‌های نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هند، فرانسه و بنگلادش با موفقیت انجام شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نام می‌شنوید.
عملیات کمک پزشکی و نجات نفرات مضطر و گرفتار در دریا در دومین روز از رزمایش مرکب دریایی آیونز با حضور یگانهای شرکت کننده تمرین شد.
اجرا و انجام یک سری عملیات‌های تخصصی دریایی در راستای کمک‌های بشردوستانه در هنگام بروز بلایای طبیعی و کمک به کشورهای آسیب دیده خواهد بود.
در ادامه برگزاری این رزمایش شب گذشته عملیات مخابره با چراغ در شرایط اضطرار ارتباطی در دریا، آن هم در سکوت مطلق رادیویی و در حالت قطع ارتباطات الکترونیکی بین ناوشکن‌های نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، هند و بنگلادش با موفقیت انجام شد.
این گونه است که یک پیام از ناوشکن دنا به یگان بغل در واقع ارسال میشه و یگان بغل این پیام به یگان‌های دیگه یک به یک ارسال میکنن. در نهایت آخرین یگان این پیام به یگان به ناوشکن دنا در واقع ارسال میکنه. اگر این پیام صحیح باشه نشان از این است که این سیکل به درستی انجام شد.
همچنین در ادامه این برنامه ها ناوهای شرکت کننده در رزمایش به فرماندهی ناوشکن تمام ایرانی دنا به گشتزنی دریایی شبانه در پهنه آبهای اقیانوس هند پرداختند. نیروهای مستقر در ناوشکن‌های 4 کشور حاضر در این رزمایش قرار است امروز با پهلوگیری در ساحل بندر گوادر هند به تمرین مجازی سامانه‌های مختلف بپردازند و همچنین ابعاد این رزمایش را در حوزه‌های گوناگون ارزیابی کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. با امضای سازشنامه همکاری میان وزارت کشاورزی تاجیکستان و مقامات دانشگاه کشاورزی شهر ایرکوتسک در منطقه سیبری روسیه، تحصیل دانشجویان تاجیک در این مرکز آموزشی رایگان شد. این سند همکارا سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و الیک رپرسک رئیس دانشگاه کشاورزی ایرکوتسک روسیه در دوشنبه امضا کردند. در این توافقنامه تاکید شده است که دانشجویان تاجیک در این دانشگاه روسیه از حساب بودجه حکومت این کشور رایگان تحصیل کرده و خوابگاه، غذا و شهری آنها نیز تامین خواهد شد. حکومت روسیه همساله برای نزدیک به 1000 دانشجوی تاجیکستانی بورسیه تحصیلی رایگان اختصاص می‌دهد. گفته می‌شود تعداد دانشجویان تاجیکستانی که در دانشگاه‌های روسیه در حال حاضر تحصیل می‌کنند نزدیک به 20000 نفر می‌باشد. رئیس جمهوری استقلال طلب لوهانسک در شرق اوکراین از آمادگی شهروندان این منطقه برای پیوستن به خاک روسیه خبر داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از شرق اوکراین جلب میکنیم.
مراسمی نمادین در میدان مرکزی لوهانسک
روبروی ساختمان دولت محلی و مقابل دوربین خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی. مقامات این جمهوری میگویند به یاد صدها نفر از قربانیانی که در 8 سال گذشته به دست نئونازی‌ها کشته شدند. در گوشه ای از میدان یادمان خبرنگاران کشته شده، در گوشه دیگر تصاویری از شهروندان جان باخته و در ورودی ساختمان دولت محلی عکس نیروهایی که مدافعین آزادی می نامند. برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر بازدید کنندگان و البته خبرنگاران خارجی.
مقامات جمهوری لوهانسک مدعی هستند که تعداد زیادی از غیر نظامیان در حملات اخیر ارتش اوکراین جان خودشون رو از دست دادن، هرچند که اوکراین رد میکنه و گفته که ما مراکز غیر نظامی رو هدف قرار ندادیم. اونچه که معلوم است اینه که مردم غیر نظامی هستن که بیشترین صدمات و آسیب رو میبینن.
رئیس جمهوری استقلال طلب لوهانسک در جمع خبرنگاران عملیات ویژه نظامی روسیه را اقدامی لازم عنوان کرد.
اکوپاسیون ناسیونالیستیکی فاشیستیکی باتالیون.
مهمترین وظیفه امروز ساکنان جمهوری تکمیل عملیات ویژه آزادسازی سرزمین و رهایی ساکنان از دست فاشیسم است.
و از پیوستن این جمهوری به خاک روسیه گفت.
میچتوی в серце стать частью Российской Федерации, вернуться.
ساکنان لوهانسک در آینده با آزادی مطلق حق خواهند داشت که سرنوشت آینده خود را تعیین کنند، اما با اطمینان میگویم که نظر اکثریت شهروندان پیوستن به روسیه است.
معاون او هم جزئیات بیشتری درباره انگیزه های پیوستن به روسیه را بیان کرد.
در 8
سال گذشته نئونازی های نژاد پرست رفتاری شبیه به حیوانات درنده با مردم روس سوار داشتند. حتی برخی آمریکایی ها که از نزدیک شاهد این رفتارهای غیر انسانی بودند به ما می گفتند چرا چنین شرایطی را تحمل می کنید.
این همان چیزی است که 8 سال پیش هم در شبه جزیره کریمه تکرار شد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، لوهانسک در شرق اوکراین.
بزرگترین کارخانه تولید نمک تاجیکستان در ناحیه اش در ولایت سغد در شمال انکشاف فعالیت خود را متوقف کرده است. مسئولان این کارخانه گفتند که علت این اقدام با پایان رسیدن مدت اعتبار اجازت نامه فعالیت این مرکز تولیدی بوده و سندهای مورد نیاز برای تمدید آن به وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان پیشنهاد شده است. اکنون 100 کارگر این کارخانه با مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند. کارخانه نمک ناحیه اشت از ظرفیت تولید 10000 تن محصول در سال برخوردار بوده و محصول آن به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان صادر می‌شد. این کارخانه با بودجه ناحیه اش تماسل 1,500,000 سومانی مالیات نیز پرداخت میکرد. در روزهای اخیر قیمت انواع سوخت در تاجیکستان در مقایسه با 2 هفته قبل به طور میانگین 8-6% کاهش یافته است. اکنون قیمت 1 لیتر گاز مایع قبلا 7.80 سومانی بود به 6.80 سومانی رسیده است. همچنین در روزهای اخیر در تاجیکستان نرخ بنزین کاهش یافته و اکنون برای هر 1 لیتر از این نوع سوخت 11.60 سومانی پرداخت میکنند که هفته قبل 12.20 سومانی بود. اما قیمت هر لیتر سوخت دیزل یا همان گازوئیل بدون تغییر باقی مانده است که برای هر لیتر آن باید 12.40 سومانی پرداخت کرد. کارشناسان اقتصاددانان علت کاهش نسبی قیمت سوخت در تاجیکستان در روزهای اخیر را تقویت ارزش روبل روسی و کاهش قرب دلار عنوان میکنند. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان نرخ 1 دلار که 2 روز قبل 13.30 سومانی مقرر شده بود اکنون به 12 سومانی رسیده است. گفته می شود که 86% سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه و 90% گاز مایع نیز به این کشور از قزاقستان وارد می گردد. دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید پیامدهای بحران اوکراین و جنگ همچون شمشیر داموکلس است. رئیس اداره اقتصادی سازمان ملل متحد نیز تاکید کرد از این به بعد بسیار مهم است ببینیم چه اتفاقی برای اقتصاد جهان در پی این بحران خواهد افتاد. این در حالی است که قیمت هر گالون بنزین در آمریکا به $4.60 رسیده است. در این خصوص گزارشی کامران نجف‌زاده خبرنگاری صدا و سیما را از نیویورک می‌شنوید.
دبیر کل سازمان ملل به جمع خبرنگاران آمد و گفت بحران اوکراین شمشیر داموکلس است، عبارتی که پیشتر هم از آن استفاده کرده بود. وام گرفته از حکایت‌های اساطیری یونان باستان، اصطلاحی در ادبیات سیاسی به معنای یک خطر حاد و تهدیدی دائمی. مثل آنچه در بالا رفتن تنش‌های لفظی بین پوتین و بایدن شاهدش هستیم. به قول گوترش مثل جنگ هسته‌ای که ممکن است. همین ممکن است باعث شده خیلی ها برای خرید قرص پتاسیم یودید به داروخانه ها هجوم ببرند. قرصی برای کاهش آثار تشعشعات هسته‌ای از ترس احتمال وقوع جنگ جهانی سوم. شمشیر داموکلس از نگاه دبیر کل سازمان ملل افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت در جهان هم هست. به قول دان هولند، رئیس اداری اقتصادی سازمان ملل، بسیار مهم است چه اتفاقی برای بازار نفت خواهد افتاد. در امریکا که همینطور رکوردهای جدید میزند. هر مصاحبه ای که از گرانی بنزین پخش میشود، یکی به نفع جمهوری خواهان و ترامپ است. میگویند تحریم های نفتی مسکو موجب این افزایش قیمت شده، اما نفت روسیه و محصولات پالایش شدهش در امریکا تنها حدود 8% از واردات سوخت را شامل می شود.
این میزان از افزایش قیمت بنزین در امریکا عجیبه. واشنگتن انقدرها هم وارد کننده نفت و فراورده های نفتی روسیه نبوده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، همانطور که در جریان هستید، عربستان سعودی 7 سال پیش در روز 26 مارس سال 2015 مصادف با 6 فروردین سال 1394 شمسی در قالب ائتلاف از چند کشور علوی از جمله امارات و با یاری و چراغ سبز آمریکا حملات گسترده را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی، آغاز کرد. تا با بهانه بازگرداندن عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی سیاسی خود جامعه عمل بپوشاند. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله سازمان بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار دادند که بر اثر ادامه حملات متجاوزان سعودی بیان مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی واقعی که در قرن گذشته بی‌سابقه است روبرو هستند. اما حملات روزهای گذشته موشکی و پهپادی رزمندگان یمنی و توسط شرکت نفتی آرامکو عربستان پس از نقصهای پی در پی آتش‌بس توسط عربستان سعودی صورت گرفت و در سال روز تجاوز به یمن مقاومت درس بزرگی به متجاوزان داد. احمد اشامی، معاون فرهنگی انجمن دانشجویان یمن، در این خصوص گفت که در سال روز آغاز تجاوز به یمن مقاومت یمن درس بزرگی به متجاوزان داد و مردم یمن همچنان به دفاع در برابر تجاوزگران ادامه میدهند. در همین خصوص تحلیل صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین المللی، را جویا شدیم.
اقدامات تاکتیکی و عملیاتی که صورت میگیره بسیار اهمیت داره و در طول 7 سال گذشته عملیات‌های کوچک امروز به تحولات بزرگی در حوزه میدان تبدیل شده. در واقع امروز یمنی‌ها هستند که می‌توانند قیمت نفت جهانی رو تأثیرگذار باشند و با توجه به امکانات نظامی و دفاعی که پیدا کردن و تغییری که در رویکرد اونها از سال در حقیقت 2019 رخ داد و از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تبدیل شد، کاملا مؤثره. فعلا در حال حاضر راهبردهای انصار الله و مردم یمن در مقابله با نظام سلطه یک راهبردهای کاملا دراز مدت است، نه تاکتیکی. البته تاکتیک‌های مختلف استفاده میشه، اما مهم این است که امروز جریان‌های مقاومت توانستند راهبردهای درازمدت خود رو به خوبی ترسیم کنند و بر اساس اون تاکتیک‌های مورد نیاز رو مورد بهره برداری قرار بدن و انصار الله هم از این مسئله مستثنا نبوده. در حقیقت می توانیم امروز به راحتی این موضوع رو عرض کنیم که پدیده‌های ماکرو و در حقیقت میکرو، یعنی کوچک، توانستند تأثیرات ماکرو بگذارن. یعنی امروز نگاه میکنیم حزب الله با توجه به اینکه یک حزب 40 و چند ساله میتوانیم اون رو نامگذاری کنیم در لبنان، اما تأثیر او در محیط جغرافیایی لبنان که کنشگرانی مانند عربستان، رژیم صهیونیستی، امریکایی‌ها، فرانسوی‌ها هستند، بسیار مؤثرتر از دولت لبنان هست. البته این تضعیف دولت لبنان نیست، اما تأثیرگذاری حزب الله امروز بیشتره. انصار الله هم در شرایط کنونی همین است. یعنی در حقیقت یک مجموعه مردمی که توانسته در طول 7 سال گذشته از یک مجموعه کوچک به دولت نجات ملی تبدیل بشه، تأثیراتی رو میتواند داشته باشد که امروز استراتژیست ها در ارتباط با اینکه چگونه او رو محدود کنیم تا با عنایت به اینکه در شرایط کنونی که غرب به انرژی نیازمند است و با تحولاتی که در اوکراین پدید آمده، چگونه میتوان انصار الله رو هدایت کرد، کنترل کرد که بر روی حرکت های بین المللی در حوزه انرژی و اقتصاد تأثیر گذار نباشد، نمونه های از این موضوع است که خدمتون عرض کردم. بنابراین شرایطی امروز جبهه مقاومت پیدا کرده که توانسته در کل تأثیرگذاری های بسیار بزرگی رو در نظام بین الملل و در تغییر هندسه قدرت داشته باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن روند کاهشی سهم واحد پول آمریکا دلار در معاملات جهانی بررسی شده است.
سهم واحد پول آمریکا در 2 ستدهای جهانی روند نزولی را طی می‌کند و تنها در فوریه سال 2022 بیش از 1% سقوط کرد. بر اساس اعلام سامانه جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا سویفت، استفاده از دلار آمریکا در 2 ستدهای جهانی با 1.7% کاهش به 38.85% رسید. از دیگر سو سهم یورو در 2 ستدهای جهانی در ماه فوریه با 1.23% افزایش به 37.79% رسید. به نظر می رسد اقدامات آمریکا به همراه متحدانش برای اعمال شدیدترین تحریم ها علیه روسیه و نیز همچنین جلوگیری از مبادلات تجاری و انرژی این کشور موجب شده تا انگیزه جدید برای جایگزینی دلار به عنوان ارزی برتری بین المللی که تاکنون سهم غالب را در تجارت و مالیه جهانی ایفا کرده است با وجود آید. تحلیلگران معتقدند که تحریم های ایالات متحده علیه روسیه حرکت برخی کشورها برای کاهش اتکا به دلار را سرعت بخشیده و می تواند تقاضا برای خرید اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را کاهش دهد، به ویژه اینکه واشنگتن و شریکانش به گمان خود با سوی استفاده از فرصتی که حمله روسیه به اوکراین برای تضعیف مسکو با وجود آورده تحریم های اقتصادی گسترده را علیه روسیه اعمال کردند که عملا بانک مرکزی روسیه، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی، بانک ها و افراد خاص را از ورود به معاملات با دلار آمریکا منع میکند. به همین دلیل کارشناسان بر این گمان هستند که با وجود اینکه هنوز هم دلار بزرگترین ارز ذخیره جهان محسوب میشود، اما استفاده آمریکا از آن به عنوان یک سلاح مالی به احتمال زیاد باعث تسریع حرکت بسیاری از کشورها برای تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری ها در ارزهای جایگزین می شود. ضمن اینکه کشورهای مانند ترکیه که مایل به مشارکت در تحریم روسیه نیستند، رویکرد استفاده از ارزهای ملی در معاملات با مسکو را در پیش گرفتند. در این راستا رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیس های جمهوری ترکیه و روسیه در گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر ادامه روابط اقتصادی دو جانبه تاکید کردند که انکارا و مسکو می توانند از دلار، یورو، روبل، طلا و یوان برای تجارت دو جانبه استفاده کنند. اردوغان نیز تاکید کرده که کشورش برای تجارت با روسیه می تواند از روبل استفاده کند. در واقع استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای اعمال فشار بر روسیه موجب شد تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 24 مارس اعلام نماید که مسکو بابت فروش گاز به برخی از کشورهای غیر دوست ارز ملی کشورش روبل را مطالبه خواهد کرد. تمامی اعضای اتحادیه اروپا در کنار آمریکا، ژاپن، شویتسریا و نروژ در این فهرست جای دارند. اکنون پوتین در صدد است تا با وادار کردن کشورهای اروپایی خریداری گاز روسیه با پرداخت بهای آن با روبل، این کشورها را ناچار به خرید مقدار زیاد از پول ملی روسیه نماید تا به این ترتیب ارزش روبل بار دیگر حداقل تا حدود احیا شده و همچنین پاسخ به اقدامات آمریکا و شریکان آن در بلاک غرب در زمینه تحریم های روسیه بدهد، ضمن اینکه این کار به معنای ادامه اقدامات روسیه برای حذف دلار و اکنون یورو از سبد ارزی خود و نیز تجارت خارجی این کشور است. در واقع دستور پوتین در راستای تقویت ارزش روبل با افزایش تقاضا برای آن و نیز به منزله واکنش به موضع دشمنانه واشنگتن در زمینه تحریم معاملات با روسیه با دلار بود. الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه یکی از دلایل حرکت به سوی دلار زدایی از اقتصاد روسیه را تحریم ها دانسته گفته بود: احساس میکنم فضای جهانی در حال تغییر است و تدریج داریم به سمت یک نظام پولی چند ارزی در دنیا حرکت میکنیم. با توجه به اینکه اکنون بخشی اعظم تجارت جهانی نفت و گاز با دلار انجام می شود، واشنگتن از این امر به منزله احرام فشار برای اعمال ضربه به کشورهای رقیب و دشمن خود استفاده میکند. در واقع استفاده ابزاری آمریکا از دلار همواره به عنوان یکی از مهمترین انتقادها به نظام پولی و مالی بین المللی کنونی مطرح بوده است. به همین دلیل روسیه برای کاهش آسیب پذیری خود چند سال است که اقدامات زیادی را برای کاهش وابستگی به دلار انجام داده است تا به این ترتیب با کنش های دشمنانه آمریکا مقابله نماید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه. آغاز سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت دولت به مشهد مقدس. دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با مولانا شیمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان. و اعلام آمادگی ولایت لوهانسک اوکراین برای پیوستن به قلمرو روسیه. از دانش نوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
بیدادلان آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشف دل آفرید با ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاها و کلو
نیجه. برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان، هر سحرگاه از ساعت 2:20 الى 3:50 به وقت دوشنبه. شما عزیزان می توانید در هر سحرگاه شنونده برنامه بیدار دلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز باشید. ربنا هر سحرگاه با ما باشید با ویژه برنامه بیدار دلان.
ربنا
تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوب و پرتلاشم در بخش سیاسی که رویدادهای مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندند. و از همه شما بزرگوارانی که در این نوبت کاری با من و همه همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید سپاسگزاریم. بهترین ها نصیب شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو